أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سیما الحجة بقیة الله تعالی فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. تبریک عرض می کنم شب ولادت با سعادت رسول خاتم پیغمبر اکرم و وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه خدمت همه شما عزیزان شیعیان امیر المؤمنین دوستداران خاندان نبوت. انشالله که این عید بر همه ما و شما مبارک باشه. انشالله امروز 13 جلسه از شرح نامه 53 محضر شما هستیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در بخش قبل فرمود اگر میخواهید حاکمیت نصیحت درستی از مردم بشنود، مردم خودشون رو نسبت به حاکمیت موظف بدانند، آنگونه که شایسته است دلسوزی کنند برای حاکمیت، راهش اینه. همچنین برای بقاء حکومت، چه برای بقاء چه برای نصیحت، باید بار دوش معیشت را از مردم کم کنیم. این بار سنگین به دوش مردم نباشه، مردم نفس راحتی بکشن. و بعد هم حضرت فرمودند که تا می توانید مسیر را برای مردم هموار کنید، مردم را به آنچه می خواهند فافسح فی آمالهم، هم امید به زندگی به مردم بدید، هم زندگی را بر مردم گشایش بدید، اونطوری که مردم دوست دارند زندگی کنند. تا اونجایی که شدنی است، تا اونجایی که بنا نیست جامعه به طغیان برسد، تا اونجایی که امکانات در حکومت اسلامی موجود است، حاکمیت وظیفه دارد این کار را انجام بده. در بخش جدید حضرت فرمود و واصل فی حسن الثناء علیهم. خوب توجه کنید، این بخش ضرورت تشویق است. حاکمیت باید زبان گویایی داشته باشد برای تشویق کردن، برای نشان دادن کارهای خوب، برای جهاد تبیین. این لسان میخواهد، زبان میخواهد. حالا یه وقتی زبان هنره، یه وقتی زبان رسانه است، یه وقتی هم زبان مسئولین باید بتوانند به خوبی اون مسائل مهم را برای مردم نمایش بدن، گفتگو کنن، محاسن جامعه را، محاسن اشخاص را، خوبی های مردم رو باید بتونن بازگو کنن. فرمود و واصل فی حسن الثناء علیهم. آقای مالک همیشه نیکی های مردم، خوبی های مردم را بازگو کن، ثنا کن مردم را، مدح کن، تمجید کن این مردم را. این مردم سزاوار تمجیدن. خوبی های مردم رو بگو، تو حاکمی، تو اگر یک جایی یک خوبی در این مردم دیدی، همبستن، همگرایی دارن، نسبت به دین حساسن، 40 عید قدیر جشن های چنین و چنان میگیرن، در سختی ها پای کار نظامن، تو باید تجلیل کنی. حاکمیت باید تجلیل کند، حاکمیت باید ثنا بگوید مردم را. طرف مقابل خاطرتون هست امیرالمؤمنین یه مقداری بالاتر از این جایی که داریم میخونیم فرمود صب مرزهم الا الله یتروک. مالک کارمندانت رو، مسئولینت رو، مشاورانت رو جوری تربیت کن که اینها مدح و ثنای تو را نگویند، مجیزخان تو نباشند، اینها نیان دوروبر تو بیستن بگن تو چقدر خوبی، کارهای بدی که دیگران انجام دادن تو انجام ندادی. مردم نسبت به حاکمیت نباید اینطوری حمد و ثنا و تمجید کنن پیش روی حاکم، ولی حاکمیت باید از مردم، چون اونجا یه شخص نیست، به طور کلی مردم ما این چنینن، مردم این صفات خوب رو دارن، مردم این کارهای مبارک رو انجام دادن. و واصل فی حسن الثناء علیهم، مکرر پیوسته وصل به وصل حمد و ثنا تمجید این مردم را در اون کارهای خوبی که انجام میدهند بگو. نگو حالا طوری حالا این کاری انجام داده، نه، تو باید این رو تشویق کنی، الگو سازی کنی، دیگران رو تشویق کنی. و تعدید ما ابلا ذو البلاء منهم، تعدید یعنی عدد، یعنی شمردن کسانی که در امتحانات، در سختی ها، در مشکلات اینها یه امتحان پیروزمندانه ای دادن، سربلند بیرون آمدن، اینها رو تو باید به دیگران معرفی کنی، بشموری، براشون جلسه بزرگداشت بگیری. هاشمیت وظیفش اینه الگوهای موفق را به دیگران معرفی کنه، جلسه بگیره، تجلیل از آقای دکتر فلانی، تجلیل از آیت الله فلانی، تجلیل از فلان جانباز، تجلیل از فلان متخصص، کسانی که به درد جامعه خوردن، اینهایی که میتوانند الگوهای موفقی باشند. و تعدید ما ابلا ذو البلاء منهم، کسانی که بلا اینجا یعنی امتحان، کسانی که در راه هدف دچار یه مشکلاتی شدن، تحریم را پذیرفتن، شاید زندان رفته باشن، اسارت کشیده باشن، شاید اسلحه به دست مقابل دشمن ایستاده باشن، شاید در امور سیاسی آبروی برای مردم خریده باشن، اگر کسی خدمتی انجام داد، کار خوبی انجام داد، شما باید او را تشویق کنی، شما او را در چشمها بزرگ کن. وظیفه حاکمیته. کسی نگه چرا ما پل میدیم یادواره شهدا میگیریم. یادواره شهدا عیناً نص کلام امیر المؤمنینه. یکی از کارهایی که باید، و تعدید ما ابلا ذو البلاء منهم، رفتن، شهید شدن، زحمت کشیدن. خب چرا ما تجلیل نکنیم؟ چرا ما بگذاریم فوتبالیست ها و بازیگرها به عنوان الگوی جامعه معرفی بشن ولی شهدا اینطور نباشه؟ وظیفه حاکمیت آن است از بیت المال پول مصرف کنه، الگوها را، اشخاص را، مشایخ را به جامعه معرفی کنه. و تعدید ما ابلا ذو البلاء منهم فرمود فان کثرت الذکر لحسن افعالهم تحض الشجاع. مالک، اگر تو بتوانی خوب وظیفت رو انجام بدی، وظیفه چیست؟ معرفی الگوهای خوب. اگر این کار را انجام دادی فان کثرت الذکر، یک بار دوبار نه، میگه آقا من یک بار توی جلسه اسم فلانی رو بردم، کافی نیست، تو باید کثرت داشته باشه، جلسه بگیر، کتاب چاپ کن، عکسش رو دفتر بچه ها بذار، مستند ازش بذار، هزار و یک کار بکن تا اسم او، جایگاه او، مرام او، فعل او در جامعه نهادینه بشه. فإن کثرت الذکر، یک بار کفایت نمی کنه، میگه هر روز نماز بخوان تا نماز نهادینه بشه، عبودیت، خضوع و خشوع نهادینه بشه. فإن کثرت الذکر برای چی؟ لحسن افعالهم، اون عبادتی که داشت، علمی که داشت، شجاعتی که داشت، صبری که داشت، اگر اون کار خوبش رو مکرر در مکرر یاد کنی، تحض شجاع، شجاعان را برای انجام کار خوب تحریک میکنه، تهییج میکنه. تشویق اینطوری است، شما وقتی یک نفر را تشویق کردی، خود او این تحریک میشه، میگه خب من هم بیشتر تلاش کنم. کسانی که در مسیر او هستن، رفقای او هستن، هم مسلک های او هستن، میگه پس ما هم اگه تلاش کنیم همینطوری از ما تجلیل میشه. اینها شجاعان را به حرکت در می آورد و تحرز ناکل و موجب تشویق کمکاران هم میشود. حتی همونهایی که دیروز فرار کردن، وقتی شما از یک حاج قاسم سلیمانی الگو ساختی، نمونه ساختی، مجسمه ساختی، منی هم که آدم ترسویم، میگم خب مگه من چی کم دارم از اینها؟ این شهدایی که اینطوری مجاهدت کردن، اون کسی که در آتش نشانیست اینطوری از جان گذشتگی میکنه، منم میتونم. انسانهای شجاع برای انجام این کار تشویق میشوند، آدمهای تنبل برای انجام این کار این نیروی محرکی بهشون داده میشه، تشویق میشن انشاءالله، اگر خدای متعال اراده کنه. مالک، مدام خوبیها را رصد کن، مدام خوبیها را در جامعه بازنشر بده، مدام دنبال این باش که از یک شخص، از یک فعل، از یک جریانی که در جامعه را افتاده الگو بسازی، یک نفر را تبدیل به هزار نفر کن، یک گروه جهادی را تبدیل به هزار گروه جهادی کن. چه این امر محقق میشه؟ وقتی حاکمیت در انجام این وظیفه تشویقی خوب عمل کنه، وظیفه خودش رو درست انجام بده. حضرت فرمود سم معرف لکل امرئ منهم ما اولا. مالک بشناس زحمت و امتحانی که هر کدام از اشخاص دادن. حاکمیت باید حواسش جمع باشه، آمار دقیق داشته باشه، هر کسی چقدر زحمت کشید، چقدر کار کرد، کجا بیشتر متحمل رنج شد، اون لحظه‌ای که دیگران داشتن فرار می‌کردن چه کسی تنهایی خط را نگه داشت، اون روزی که هیچ کسی جرأت نداشت از خانه بیرون بیاد کدوم متخصص رفت در آزمایشگاه خودش رو در معرض ویروس قرار داد تا واکسن بسازه. اینها باید دیده بشن. فرمود که ثم معرف لكل امرئ منهم ما اولا، برای هر کسی هر مقداری که امتحان داده، هر مقداری که زحمت کشیده باید لحاظ بشه. حاکمیت باید با اطلاعات دقیق قدردانی و قدرشناسی کنه از کارها. و لا تزمن بلا امرئ الا غیره، وای به حال اون روزی که یکی دیگه زحمت بکشه، یکی دیگه شب نخوابی کنه، زن و بچه یک کسی در ناراحتی و گرفتاری باشن، وقتی که کار به سرانجام رسید صد نفر صاحب و رئیس پیدا کنه، همه به اسم خودشون تمام کنن کار را. فرمود ولا تزمن، مبادا بچسبانی زحمت یک نفر را به دیگری. اینا زحمت کشیدن، چرا باید اسمشون؟ ببینید غارت یه وقتی غارت اموال است، میگن فلانی پول اون رو برد، یه وقتی غارت غارت علمی است، یه نفر نشسته سالها تحقیق کرده، سالها زحمت کشیده، کتاب نوشته، شرح نوشته، بالاخره یه کلیپی پر کرده، حالا شما اینو راحت به اسم خودت میزنی میره. حضرت فرمود حاکمیت حقوق کپی رایت از اینجا استفاده میشه. کسی که کاری کرد تو باید قدردان او باشی، نگذاری غارت بشه سرمایه او، سرمایه عالم به علم بشه، سرمایه تاجر به پولشه. همونطوری که پول تاجر را کسی نباید بردارد، کسی هم نمیتواند علم عالم رو به اسم خودش بزنه. یک دانشمندی رفته زحمت کشیده، خیلی از اینها اتفاق میفته، میرن زحمت میکشن به یک فناوری، به یک وسیله آزمایشگاهی میرسن، به یه داروی جدید میرسن، فلان شرکت معروف به اسم خودش مصادره میکنه. این ظلم به این هاست، حق اینها پایمال شده. ولا تزمن بلا امرئن الا غیره، امتحان پیروزی زحمت کسی را به دیگران نسبت نده. ولا تقصرن بهی دون غایت بلائه، به هیچ وجه با نون تأکید ثقیله، به هیچ وجه ارزش کار او را کمتر از آنچه هست نشان نده. تو سر مال نزن بابا، زحمت کشیده تا به اینجا رسیده. ما اگر برای خودمون یک زحمت، یک رنج، یک شب نخوابی پیش بیاد بزرگش میکنیم، گوش عالم رو پر میکنیم که من این کار رو کردم، دیگران صد برابر ما زحمت میکشن، ما چون خودمون نبودیم نمیبینیم. فرمود ولا تقصرن، نه کوچک نبین، کم نکن زحمت دیگران را، خیلی تلاش شده، زحمت دیگران را ببین به همون اندازه ای که زحمت کشیدن، برای او ارزش قائل شو. اجازه نده دیگران این اکتشاف را، این صنعت را، این علم را به اسم خودشون مصادره کنن، برای خودشون بردارن. همه اینها خطاب به مالکه، همه اینها نیاز به قانون داره، حاکمیت باید این کار رو بکنه. از جهت قانونی باید مدیریت جامعه طوری باشه، اگر کسی احیانا مبحث علمی دیگری را دزدی کرد، دزدی علمی، سرقت علمی، سرقت ادبی ثابت شد، سخت در این مجازات. علم خیلی بالاتر از پوله، شما برای پول اینقدر ارزش قائلید، ولی علم کسی رو به یغما بردن مهم نیست، حتما مهمه. مالک تو به عنوان حاکم جامعه باید مراقبت کنی از نخبه های جامعه، از کسانی که در راه این جامعه زحمت کشیدن، تلاش کردن. ولا یدعونک شرف امرئن الا ان تعظم من بلائه ما کان صغیرا، مالک مبادا تو را به آنجا بکشد، لا یدعونک، دعوت نکند تو را، نکشاند تو را، تو را به این خطای فاحش نیندازد. چه چیزی؟ شرف امرئ، یه انسانی که حالی شرافت داره، پولدار، آدم معروفیه، باباش فلانیه، فلانجا کار میکنه، مبادا این اسمها، این جایگاهها، این عناوینی که مطرحه تو را به اونجا بکشاند، الا ان تعظم من بلائه مکان صغیرا، اون چیزی که انجام داده کار خیلی عجیبی نیست، مبادا زحمت کم دیگران را به خاطر جایگاهشون، اسم رسمشون، پولشون بزرگ جلوه بدی. کاری نکرده ولی یه جلسه میگیرن، سکه بهش هدیه میدن، روی سینش نمیدونم نشان فلان میزنن، در حالی که بابا تو که سرمایه های جامعه رو به باد دادی، تو که چند سال این جامعه رو معطل فلان قرارداد کردی بعد هم به ثمر نرسید، تو چطور میخوای از ما سرت رو بلند میکنی نگاه کنی؟ حالا تازه نشان شجاعت هم میگیره، مالک به خاطر اینکه فلانی رفیقت، هم حزبت، هم گروهت، بله قربانگوی توست، مبادا کار کوچک کسی را بزرگ ببینی، در تبلیغات از او بزرگ یاد کنی. و از اون طرف ولا زعتم رئن الا ان تستسقر من بلائه مکان عظیم، یه نفر شریف نیست، نه پول داره، نه آدم معروفیه، نه خانواده درست حسابی داره، نه رزومه علمی عجیبی داره، ولی الان یه کار بزرگی انجام داد. نگو بابا تو که هیچی، برو دنبال کار. نه، این آدم کارش مهم است، وگرنه شاید خود شخصیت آنچنانی نباشه، خانواده مشهوری نداره، پولدار نیست، نباشه. مالک به خاطر پولداری کسی کار کوچکش رو بزرگ نبین، به خاطر فقر کسی، نداری کسی کار بزرگ را کوچک نبین. هر کسی را باید با کارش سنجید، هر کسی رو باید با کارش سنجید. شما چی کار داری، پولدار یا فقیره؟ آقا این کاری که تو انجام دادی کار خاصی نیست. متاسفانه اینطور نیست، متاسفانه اینطور نیست. ما در روابطمون این ضوابط، این فلانی سفارش کرده، فلانی اینطوری گفته، شما پسر فلانی هستی، اینها با روح نهج البلاغه، با کلام امیرالمؤمنین نمی‌سازه. حضرت فرمود هر کسی آمد اداره تو گفت من یه پیشنهادی دارم، من میخوام یه حرفی بزنم، اصلا نگاه نکن رئیس دانشگاه، استاد دانشگاه، یه دانشجوی ساده است، بی سواد، او حرف را بزند، حرف را بگیر. حرف باید مورد ارزیابی قرار بگیره، عمل باید مورد ارزیابی قرار بگیره. ولی ما نمیگیم فلانی چون که پول داره همیشه باید اسمش باشه، در حالی که کاری نکرد. ولی اون که فقیره همیشه باید تو سرش بزنیم چون فقیره، در حالی که کارهای بزرگی انجام داده. تا اینجا امیرالمؤمنین راجع به نیروهای نظامی صحبت کرد، اگرچه از وسطش جای عرض کردیم که اختلاف است بین شارحان نهج البلاغه که آیا اون یک بخش خاص هم مربوط به نظامیان است یا مربوط به کل جامعه است، اینکه الساق داشته باش، رفت آمد کن با کذا و کذا، اینجا اختلافی است، چون ضمیر را هم می شود به همه زد، هم می شود به نظامی ها. ولی از اینجا دیگه جریان نظامی ها به طور کامل تمام میشه. حضرت یه موضوع کوچکی مطرح میکنه و بعد میریم سراغ گروه دوم از اون هفت قشری که در جامعه بود. ما فعلا گروه اول نظامی ها رو خوندیم، گروه دوم گروه قضات است، انشالله بهش خواهیم رسید. ولی این وسط حضرت یه نکته بسیار مهمی مطرح میکنه. مالک، تو الان در جایگاه حکومت و حاکمیت قرار گرفتی، حاکمیت مشکلاتی داره، حاکمیت یه مسائل مستحدثه‌ای داره، مستحدثه یعنی جدید، تو الان نبوده، الان یه دفعه اتفاق میفته. آقا با فلان کشور روابط دیپلماتیک برقرار کنیم یا نه، فلان کشور قهر کرد، ما بریم صلح کنیم یا نه، اگر فلانی چنین موضعی گرفت ما چی بگیم، اگر فلانی خواست مرزهای ما رو بگیره ما چه موضعی. تا الان حرف اینها نبود، الان مسائل بالاخره پیچیده تر میشه، روز به روز جامعه جهانی دچار یه مسائل و مشکلات جدیدی میشه. مالک باید با اجتهاد مشکلات را رفع کنی. خوب توجه کنید، اینجا نکات مهمی داره. فرمود وردد الالله و رسوله، مالک رد کن برگردان به خدا و پیغمبر، ما یزلعک من الخطوب، یزلعک یعنی سنگینی میکند بر دوش تو. خطوب هم کارهای مهم، خطب یعنی مهم. و یشتبه علیک من الامور، مالک در کارهای سنگین، مالک در اموری که بر تو مشتبه شده، گیج شدی نمیدونی چه تصمیمی بگیری، وردد الالله و رسوله، باید حکم را از خدا بگیری، باید در قرآن نگاه کنی، باید در سنت پیغمبر نگاه کنی، در مسائلی که سخت و پیچیده اند، در مسائلی که برای تو به ظاهر لاینحل اند، تا الان نبوده الان به وجود آمده، باید رجوع کنی به قرآن، رجوع کنی به احادیث نبوی و اهل بیت، آنچه که مسیر درست است را انتخاب کنی. خب نکته مهمی است. متاسفانه در ذهن ما، در اندیشه ما بیشتر اینطوری جا افتاده که مسائل اجتهادی مربوط به فقه هست. نماز چه جوری بخونم؟ نماز مسافر چیست؟ نماز عید قربان چطور خونده بشه؟ در زمان غیبت نماز جمعه برم یا نه؟ روزه را اگر یادم رفته بود که اذان شده یا نشده، یه لقمه غذا خوردم بعد فهمیدم اذان شده، الان روزم باطله یا نه؟ مسائل فقهی رو بله رجوع میکنیم، از آیات و روایات استفاده میکنیم. ولی سوال، بانکداری را باید از چه کسی آموخت؟ اینجا جامعه اسلامی است دیگه. جامعه اسلامی نیاز به بانک داره. بانکداری رو چه کنی؟ بیمه باید طبق چه قاعده ای عملیاتی بشه؟ بیمه از مردم پول میگیرد، بعدن به اینها خدماتی ارائه میدهد. آیا این کار درسته؟ در جامعه ادعای پیدا میشن شرکت های هرمی میزنند. شرکت هرمی درست است یا نه؟ تا دیروز میگفتیم من نمازم را چطور بخوانم، ایشون نمازش رو، مسائل شخصی و فردی بود. الان شد جامعه. در مسائل حکومتی چه کسی باید تعیین تکلیف کنه؟ بعضی از اینها که نبودن الان به وجود میاد. روابط دیپلماتیک نبوده در اون زمان به این معنای گسترده امروزی. آیا ما میتونیم با کشورهای مشرک، با کشورهای کافر ارتباط برقرار کنیم؟ به چه مجوزی بله، به چه مجوزی خیر؟ حضرت فرمود مالک اینجا هم جای اجتهاد است. اجتهاد را محدود به مسائل فقهی نکنید. در مسائل حکومتی همه چیز گفته شده. قرآن و سنت را اگر به درستی بخوانید، مطالعه کنید، تفقه کنید، بفهمید، مشکلاتتون حل میشه. هم اقتصاد، هم سیاست، هم تربیت، هم روابط دیپلماتیک، همه اینها در احادیث کلیاتش گفته شده، خطوطش گفته شده، ضوابطش گفته شده. این هنر ماست که استخراج کنیم. ببینید این جمله‌ای که عرض میکنم، باید در مسائل حکومتی اجتهاد کرد، از فهوای نامه استفاده میشه. حضرت در نامه 53 که نامه حکومتی است، در نامه فقهی که اینها رو ننوشت، در نامه اخلاقی که اینها رو ننوشت، نامه نامه حکومتداری است. عهدنامه مالک اشتر کتاب سیاست نهج البلاغه است. خب سیاست باید طبق این قاعده باشه. وسط این نامه میگه مالک اجتهاد، با اجتهاد باید کارهات رو پیش ببری. لذا در مسائل اجتماعی، چه مسائل تربیتی، آموزشی، نظامی، همه مسائل اقتصادی، سیاسی، ما مجتهد میخواهیم. یه نفر باید بگه آقا در مسئله سیاست نظر اسلام این است، اجتهاد من این است که بانکداری باید اینطوری باشه، اجتهاد من این است که تربیت، آموزش و پرورش باید اینطوری باشه. مجتهد میخواهیم، اون هم مجتهدینی که در این تراز بتوانند نظرات اجتماعی اسلام را برای ما استنباط کنند. در جامعه همه جور قشری زندگی میکنه. نمیشه که ما بگیم آقا فقط مذهبی های دعاتش حق دارن بیان بیرون. خب تو باید قانونی بگذاری طبق اخلاق، طبق قرآن، طبق روایات، همه اصناف جامعه، همین هفت صنفی که حضرت مطرح کرد، آسایش و آرامش داشته باشند. چه کسی میتواند این قوانین را استنباط کند؟ کسی که مجتهد باشد. حضرت به مالک میگه مالک وردود، تو به عنوان حاکم گوشی که نیست زنگ بزنی کوفه از من بپرسی، باید اجتهاد کنی، مجتهدانه باید تصمیم بگیری. وردود الالله و رسوله ما یزلوک الخطوب و یشتبه علیک من الامور فقد قال الله تعالی لقوم احب ارشادهم، خدای متعال خطاب به مردمی که دوست داشت هدایت اونها را، دوست داشت اونها به مسیر درست هدایت بشن، خطاب به این مردم فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آی کسانی که ایمان آورده اید از خدا اطاعت کنید، از رسول و اولی الامر اطاعت کنید. اینجا فان تنازعتم فی شیء، اگر به اشتباه افتادید، دعوا شد، نظرات مختلف شد در یک امری، فردوه الی الله و الرسول، برش گردانید به خدا، برش گردانید به رسول، از قرآن و روایات حکم این مسئله را در بیارید. فرد الالله الاخذ به محکم کتابه. حضرت خودش تفسیر میکنه، این که من گفتم از خدا حرف بشنو، نمیشه بگی خدایا با من حرف بزن، که خدا حرفش رو در قالب قرآن زده. فرد الالله الاخذ به محکم کتابه. اگر کسی میخواهد اجتهاد کند، اجتهاد باید با محکمات کتاب باشد. قرآن کریم یه محکمات داره، یه متشابهات داره. محکمات قرآن اون آیاتی است که قابل تأویل و تفسیر نیست، معانی چندگانه نداره، صریح و واضح قرآن گفته نماز بخونید. خب این دیگه نمیشه بگیم نه نماز یعنی روزه، نماز یعنی نماز، خمس بدید، کاملا معلومه. ولی متشابهات قرآن اونجایی است که دوچار اختلاف است، هر گروهی این آیه را به یک سبک معنا میکنه. حضرت فرمود که برای استفاده از قرآن و آیات محکم قرآن رجوع کنید. پس آیات متشابه چه؟ آیات متشابه را بعد از طریق اهل بیت بفهمید. حالا این بحثش جداست، اینجا نمیخوایم بگیم فقط مفسر و مبین آیات متشابه قرآن اهل بیتن. در همین نهج البلاغه حضرت فرمود که قرآن کریم مفسر و مبین و سخنگوی دارد و من سخنگوی قرآنم، مفسر قرآن منم. اگر در یک جایی از قرآن نظرات مختلف شد، هر گروهی یه حرف زد، رجوع کنید به احادیث ما اهل بیت، حرفی که ما زدیم حرف قرآنه. پس یک، از قرآن استفاده کنید، اون هم آیات محکم قرآن یا متشابهاتی که از طریق اهل بیت تفسیر شده. و دوم، و رد الی الرسول الاخذ به سنته الجامعه غیر المتفرقه. مالک اگر میخواهی از سنت پیغمبر حکم را استخراج کنی، اجتهاد کنی، باید سنتی را بگیری که یک، الجامعه باشد. توضیح میدم سنت جامعه یعنی چی. و دو، غیر المفرقه باشد، سنت غیر قطعی نه. یه جایی یک کسی گوشه یک کتاب یه چیزی نوشته از پیغمبر، در حالی که ما 100 تا روایت بر علیه او داریم، این رو که نمیشه گرفت عنوان سنت پیغمبر. سنت پیغمبر یعنی اون مسائل جامعه اجماعی که همه افراد، همه اصناف مسلمین قبول دارن. خلافش در قرآن نیست، خلافش در دیگر روایات پیغمبر وجود نداره. 3 تا نکته اینجا محضر شما عرض کنیم. نکته 1، اجتهاد در زمان معصوم. متاسفانه فکر اشتباهی، من بارها این رو به مناسبت سر کلاس گفتم، فکر اشتباهی در برخی از افراد جا افتاده، خیال میکنن اجتهاد، این جریان مرجع تقلید و مقلد و رساله و اینها بعد از زمان غیبت شکل گرفته. میگن بعضی از علما بدعت گذاشتن، این جریان رساله نویسی مقلد مرجع تقلید رو در آوردن، در حالی که این نشان از بیسوادی این افراد داره. این نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین در قید حیات است، مالک را به عنوان فرماندار مصر میفرسته، میگه مالک مجتهد باش. نمیشه که هی برگردی از من در هر مسئله سوال بپرسی. خودت دینشناسی، قرآنشناسی، روایات به دستت رسیده، کلیات دین را میدانی، در اموری که دچار شک و شبه و اختلافی رجوع کن به قرآن و سنت، خودت میفهمی، با عقل تحلیل کن، از قرآن و سنت استخراج کن، حکم صادر کن. اجتهاد سابقش به زمان اهل بیت برمیگرده. این نیست که جعفر ابن ابی طالب رفته در حبشه، خب برای هر امری مگه میشه بیاد در مدینه خدمت پیغمبر یه سوال بپرسه برگرده حبشه؟ اصلا شدنی نیست. امروز هم که روز رسانه است شدنی نیست. در همه مسائل نمیشه از مافوق دستور گرفت، چه برسه به اون وقتی که اصلا این وسائل ارتباط جمعی نبود. اجتهاد سابقش به سابقه اسلام است. از وقتی اسلام بود، کلیات دین گفته شد، یه عده‌ای در مکتب اسلام تربیت شدن، جریان اجتهاد شکل گرفت. اگرچه هرچه جلو رفتیم اجتهاد ضابطه‌مندتر شد، قانونمندتر شد. گفتن رجال چیست، درایه چیست، هر کسی میخواهد اجتهاد داشته باشد باید این تعداد علم رو مسلط باشه. بله اینها قانون و ضابطه بود، ولی اصل اجتهاد یعنی نظر دادن در دین از زمان اهل بیت بوده. این نکته بسیار مهمی است که از این بخش نهج البلاغه نامه 53 قابل استفاده است. نکته دوم، در مواجهه با آیات و روایات نباید به یک روایت بسنده کرد، نباید به یک آیه بسنده کرد. من در کلاس کافی به طور مبسوط محضر رفقایی که بودن توضیح دادم این مطلب را. ما باید به خانواده احادیث رجوع کنیم، به تعبیر امیرالمؤمنین به سنت جامعه باید عمل کنیم، یه سنتی که رگه‌های او را، شبیه او را، مثل او را، مانند او را در جای جای زندگی پیامبر ببینیم، در جای جای زندگی اهل بیت ببینیم، روش را باید ببینیم. مسیر اهل بیت بوده. اینم 10 مورد، 10 روایت، 10 قرینه که اثبات میکنه اهل بیت در فلان موضع اینطوری برخورد میکردن. اگر کسی بی حجاب بود اهل بیت اینطور تذکر میدادن، اگر کسی بی نماز بود اهل بیت اینطور حد اجرا میکردن، تعذیر اجرا میکردن. ما به یک روایت نباید بسنده کنیم. یه روایت، متاسفانه بعضی ها هستن دنبال احادیث واحدن، میگردن یه حدیثی که تک و تنهاست، نه مثل داره، نه رگه هایی پیدا میشه که اثبات کنه صحت این رو، نه سند درستی داره، میگردن یه حدیث پیدا میکنن میخوان معروف بشن، میخوان خاص بشن. یه حدیث واحد، یه خبر واحد رو در بوق و کرنا میکنه. آقا حضرت فرمود برید دنبال سنت جامعه بگردید. اگر یه حدیث دیدی باید 100 تا حدیث دیگه هم ببینی. به صرف خوندن یه بخش از نهج البلاغه نمیشه حکم صادر کرد. اگر اینقدر راحت بود مراجع تقلید 70-80 سال عمر نمیگذاشتن، یه دور 4 تا حدیث میخوندن و شروع میکردن فتوا دادن. باید حدیث دید، باید شم فقاهتی داشت، انسان بفهمد مرام اهل بیت چیست، اعتقادات اهل بیت رو از اول بداند، در جان خودش تنین انداز کنه، بعد از 70-80 سال تازه برسه به مقام فتوا صادر کردن. اجتهاد به این سادگی ها قابل دستیابی نیست. من نکته آخری هم که اینجا محضر شما عرض می کنیم، جریان آیه اولوالامر است. آیه اولوالامر از اون آیات مهمی است که علاوه بر اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت، اسمت اهل بیت رو هم ثابت میکنه. بسیار بسیار آیه مهمی است. قرآن کریم فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خوب توجه بفرمایید، این آیه رو تحلیل کنیم. قرآن فرمود اطیع الله، خب خدا حکیم دیگه، حرفی که میخواد بزنه حکیمانه است، دلیل داره. خدایا چرا 2 تا اطیع الله رو بردی ولی 3 گروه رو نام بردی؟ الله، رسول، اولی الامر. خب اگر نیاز بود بگو اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر، از 3 گروه اطاعت کنید، ولی گفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. چرا برای 3 اطیع او نیاورد؟ خدایا اگر میخواهی اینها را عطف به هم بکنی دیگه 2 نیاز نیست، بگو اطیع الله و رسول و اولی الامر. این اطیعوی وسط چیه؟ اگر اطیعوی دوم نباشه اطیع الرسول، بگیم این 3 به هم عطف شدن، از خدا و پیامبر اولی الامر اطاعت کنید. اگر هر 3 اطاعت داشتن میفهمیدیم هر کدام از اینها یه گروهی هن. اطاعت از خدا یه چیزه، اطاعت از رسول یه چیزه، اطاعت از اولی الامر یه چیزه. و ولی خدا میگه از من اطاعت کنید، چون اطاعت خدا اطاعت استقلالی است. از رسول اطاعت کنید. چرا؟ چون من گفتم، من خدا اجازه دادم به رسول که برای شما حرف بزنه، شما ازش اطاعت کنید. ولی برای اولوالامر دیگه اطیع نمیاره، میگه پیغمبر رو که اطاعت کردی، اولوالامر هم که تفاوتی با پیامبر ندارن، پس اینا دوتا اطیعو نمیخوان، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. این اولی الامر هر کسی هست، اطاعت از پیغمبر است. همونطوری که باید از رسول الله پیروی کرد، از این اولی الامر هم باید پیروی کرد. حالا بعضی از اهل سنت میگن که آقا این اولی الامر یعنی مطلق خلفا، هر کسی به زور، چنگیز مغل آمد به زور شد حاکم، همه باید اطاعت کنن از او، اطاعت از او واجبه. آخه شدنیست مگه؟ این اطاعت در عرض اطاعت از رسول قرار گرفته. از رسول اطاعت کنید، از این اولی الامر هم اطاعت کنید. اینا دوتا اطاعت نیست، یک اطاعته. همونطوری که تمام وجود شما باید تبعیت از پیامبر باشد، تمام وجود شما باید تبعیت از اینها باشد. اینها چه کسانی هم؟ اهل بیت هم، امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت. لذا این آیه آیه بسیار مهمی است. استدلال ماست، حجت ماست. اهل بیت به ما یاد دادن با مخالفین اینطور حرف بزنید، بگید چرا خدا اطیع الله آورد، اطیع الرسول آورد، ولی اطیع اولی الامر نیاورد؟ خدا حکیم است، حرف که میزند حساب داره. میخواد به ما بگه اولی الامر هر کسی هست، این پیامبر باید ازش اطاعت کنی. من نمیتوانم از هر کسی که با زور سر کار آمد، شد رئیس، شد خلیفه فلان، ازش اطاعت کنم. این اطاعت از رسول است، فقط کسانی که در حد پیغمبر باشن، یعنی اهل بیت. مطلب اول اثبات اطاعت از اولی الامر، اطاعت از رسول است. اینها خیلی جایگاه دارند. نکته دومی که از آیه اثبات می شود، عصمت اهل بیت. این اولی الامر باید معصوم باشند. چطور؟ اینطوری. خدای متعال فرمود اطیع او از اولی الامر. ما میگیم خدای تو گفتی دیگه، چشم، ما اطاعت میکنیم. حالا اگر این آقای اولی الامر ما رو دستور بده بگه گناه کنید، معصوم نیست دیگه، فرض بر اینه که معصوم نباشه. اولی الامر یعنی رهبران جامعه به ما میگن آقا ما دلمون میخواد شراب بخوریم، شما هم واجبه دیگه، خدا گفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، باید شراب بخوری. خب ما الان حرف تو رو بپذیریم یا حرف خدا را؟ خدا گفته شراب نخورید، من میگم باشه شراب نمیخورم، میام پیش تو، خدا گفته از تو اطاعت کنم، اینجا باید شراب بخورم. بالاخره شراب بخورم یا نخورم؟ اگر بخورم خدا گفته نخور، اگر نخورم گفته از تو تبعیت کنم. پس از اینجا اثبات میشود اولی الامر کسانی هستند که حتما معصومند، چون اگر معصوم نباشن و حرف خلاف دین بزنن، حرف خلاف قرآن بزنن، حرف خلاف شریعت بزنن، نقص پیش میاد. یا باید اینجا رو گرفت یا باید اونجا رو، هر کدوم رو بگیری به تناقض میخوری. این آیه آیه مهمی است. امثال فخر رازی هم از این آیه استفاده کردن که این آیه به عصمت اولی الامر شهادت میدهد. اهل بیت ما معصومن، دلائل زیاده. یکی از ادله ای که هست همین بحثه. خب تا اینجا عرض کردیم که امیرالمومنین بعد از جریان نظامی ها یک جمله فرمودن نسبت به اموری که برای تو به وجود می آید و در او قطعیت نداری، باید خودت اجتهاد کنی. اجتهاد تو هم از قرآن و سنت باشد، به نص این آیه قرآن که فرمود باید از خدا و پیامبر و اولی الامر. بعدش مهم بود از اینها در چه چیز اطاعت کنی. فإن تنازعتم فی شیء، اگر در چیزی نزاع بگو مگو پیش آمد، رجوع کنید به اهل بیت، به پیامبر، به قرآن و حرف را استنباط کنید. خدا به حق امیر المؤمنین و عظمت رسول الله ما را آشنای به معارف دین کنه. خدا به برکت پیغمبر اکرم خیر و رحمت و برکت را بر ممالک اسلامی، خاصه بر جامعه اسلامی ما نازل کنه. همه ما را آشنای به عظمت و نورانیت پیغمبر کنه. به برکت رسول الله انشاءالله به زودی زود توفیق زیارت حرمش نصیب همه ما بشه. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خدا انشاءالله به شما خیر بده. خیلی خوش آمدید.